دو از این لحظه کنار توجه و تأمل شما هستیم به خواست یزدان در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. من مهدی محمدیان هستم، گوینده این بخش. باز این دم به اتفاق سایر دوستان و همکارانم جناب آقای تسلیمی تهیه کننده و آقای حجتی صدا بردار با شما خواهیم بود تا شش صبح فردا.
مسلمان الله اکبر تون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، بستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی داره؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم.
میدان آزادی. نام خدا حق است و بر حق است آن که در راه اوست. درود بر دلهای دوستدار کشور و آقای کشور دوستش، آقای شهیدی که به خاک سپردی مش و خاک را به ما سپرد.
تو دلم شده دوبار قاتلم، چه آتشی شده داره می سوزه حاصلم. تو این نگار من، امام اقتدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من. من که از آهن دلم برا تو میزنه، شهادت تو خواب هنوز دلم رو میشکنه. این شالله خون تو ریشه ی ظلم رو میکنه. شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزگار من. رسیدی کربلا زیارتت قبول آقا، حالا چی کار کنی با جای خالی شما؟ چجوری سر کنی زندگی رو بدون تو؟ چطور ما زندگیم روی زمین خون تو؟ چطور ما زندگیم روی زمین خون تو؟ بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن، بازم رجز بخور به دل دشمن رو بزن. دلامونو ببر خنده به روی ما بزن شهید تشنه لب امام روز دار من شهید تشنه لب امام روز دار من شهید تشنه لب امام روز دار من ببین که دخترات زبون روز پا به پاد میون مدرسه فدا شدن همه برات رودعیه ها همه حساب شدن تو هم همه با زخم پهنشون دارن میگن یا فاطمه با زخم پهنشون دارن میگن یا فاطمه کنار باغمون همین جا زیر آسمون یه گل وسط تا گل پرپر شدن میون خون فدا شدن همه عشق صاحب از زمون شهید تشنه لب امام روز دار من شهید تشنه لب امام روز دار من شهید تشنه لب امام روز دار من تو رو که بوسیدم نگفتی وان آخره کجای دخترم این ناله یه مادره تو خاک مدرسه پی تلت میگردم و نمیدونم باید به کی بگم این دردم و نمیدونم باید به کی بگم این دردم و کجای دخترم که مادرت بیچاره شد تو زیر آوارو پدر تو آواره شد کتاب و دفتره خونی و پاره پاره شد حسین آقا آقا حسین آقا 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 حسین آقا آقا حسین آقا 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 حسین آقا آقا حسین آقا آقا آقا
چه شریفید شما مردم که برای صیانت از خاکی که رهبرتان فرزند فاطمه را در خود جای داده همچنان در میدانید و گذشت روزها آتش انتقام را در دلتان سرد نکرده و سختی و خستگی شما را از پای نینداخته شما که در میدان مانده اید و بیرق خونخواهی برافراشته اید
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت مردم عزیز و دوست داشتنی حاضر در میدان. امیدوارم که امشب هم لحظاتی که کنار هم هستیم استفاده ببریم از خاطرات و بیانات مهمانان عزیزمون. اما امشب به رسم میزبانی از مهمانان عزیزی که دارم در جمع چهره های دوست داشتنی و ادیب و فاضل و شعرای برجسته کشورمون هستیم که بارهای بار توفیق زیارت امام شهیدمون رو داشتن، در محضرشون بودند و قطعا خاطراتی دارند که شاید من و شما در هیچ کتابی ندیدیم، نشنیدیم، در هیچ برنامه‌ای روایت نشده و امشب می‌خواهیم که از این خاطرات مرور بکنیم و ابعاد شخصیتی امام شهیدمون رو بیشتر بشناسیم. هم‌اکنون محضر استاد فرهیخته و ارجمندم جناب استاد قزوه نازنین و دوست داشتنی هستم که اشعارش رو شنیدین در محضر امام شهیدمون بارها. هر سال اگر اشتباه نکنم تقریبا ایشون حضور داشتن در دیدارهای شعرا و سال 97 من خاطرم هست که ایشون با امام شهید نشسته بودن در دیدار با شعرا. شعر مشهور ارتباط بی سیمی آمهدی باکری با حاج احمد کاظمی شعر جناب استاد هستند و امشب در محضرشون هستیم. حاج سلام و عرض ادب در خدمتی.
سلام و ارادت و عرض تسلیت به مردم خوب کلان شهر و بزرگ شهر تهران حماسه آفرین. من در خدمتتون هستم. من حدود 10 سال برنامه رو اجرا کردم، بله، کنار آقا بله. بودم، یعنی از وقتی که اولین جلسه در تهران برگزار شد در بیت رهبری من بودم.
چه سالی میشه؟
این میشه سالای 70 این حدودا،
بله، یکی دو سال
69 یا 70. از اون سال به بعد من همیشه بودم. من حدود 10 سال نماینده فرهنگی ایران در تاجیکستان و هند بودم. و جز یک سال که هواپیما نبود از تاجیکستان بیام در تمام جلسات بودم. دقیقا. تقریبا همه شاعرها، اون پیرمردها و بزرگان ما آمدند و رفتند و بعضی ها عمرشون کفاف نکرد و در بین جوانها از وقتی که 30 نفر دوره یک اتاقی به اندازه مثلا 25 متر مربع تو این اتاق نشسته بودیم و پتو مینداختن دور، پتوهای سفید و متکا و به سبک مثلا چی می نشستیم، همه 30 نفر تقریبا شعر می خوندن. 4-5 تا جوان بودن اون موقع، سن ما چیزی حدود 26-27 سال 28 سال این حدودا بود. ما جوانهای اون جلسه بودیم و عادت بر این بود که
سلام علیکم عرض ادب خواهش
به به آقای علا. عادت بر این بود که بیشتر پیشکسوتان و بزرگان شعر می‌خواندن. سالها گذشت، جابجا شد و تا رسیدیم به بالای حسینیه که جمعیتی حدود نزدیک 200 نفر 150 نفر 200 نفر جمع می شدن. یکی از کسانی که توی انتخاب شاعران نقش داشت من بودم و تلاش می کردم بچه های جوان و گمنام شهرستانی بیان. و اتفاقا جوری شد که این جلسات جلسه اول شعر ایران شد. یعنی این جلسه مهمترین جلسه شعری کشور.
خب از همینجا میخوام سوال اولو بپرسم.
بله، حالا نکته‌ای که حضرت آقا میامد مینشست، اولین حرفی که به ما میزد، هنوز ننشسته بود، میخواست بشینه، میگفت این صندلی رو بچسبون به هم، اینقدر فاصله صندلی داشت میگفت بچسبون به هم. این معنی داره، یعنی حضرت آقا فاصله شو با مردم صفر کرده، یکی شده با مردم. این نماده آقا آفره. راحت بود با مردم، ولی اگر ترام میامد نامه میداد، نخست وزیر ژاپن میامد مینشست، حتی نامش رو قبول نمیکرد. ولی حضرت آقا رفقایی داشت از جنس مردم که یه نمونه شو من در رفته بودم رشت صحبت کنم، در رشت گفتم مردم، حضرت آقا یه رفیقی تو شهر شما یه پیرمردی داشت که سالهای 56-55 حضرت آقا تو مشهد سخنرانی میکرد. حضرت آقا 7-8 بار دستگیر شد دیگه، هر دفعه سخنرانی میکرد ساواک دنبالش بود. یه بار از این کوچه های پشتی میره تو یه کوچه ای میرسه، یه آقای جلو در بود، میگه بیا برو تو. میفهمه که به هر حال این سید روحانی الان دنبالشن بگیرن. حالا این کجایی بود؟ این رشدی بود، آمده بود مشهد زیارت و جلوی در خونه حالا یا اجاره کرده یا فامیلشون من نمیدونم، میگه بیا برو تو. حضرت آقا میره تو، پلیس هم ساواک میرسه میگه یا آخون ندیدی؟ اینم خیلی آدم هوشیاری بوده این رشدیه که اونجا بوده، میگه که من آخوند ببینم سرشو میبرم، نه آخوند اینجا نیست برو. اینا هم ول میکنم میرن، نیم ساعت بعد با آقا میگه بیا برو. هنوز انقلاب نشده، هنوز دو سال مونده به انقلاب، آقا رو میخواستن دستگیر کنن، سخنرانی طوفانی کرده تو پشت یک کوچه ای این اتفاق افتاده. میگه بیا برو. حضرت آقا میگه بیا برو چیه؟ شما کی؟ میگه من فلانیم، از رشت آمدم زیارت، خونمونم اینجاه. بعدش انقلاب پیروز میشه، بعدش آقا رئیس جمهور میشه، بعدش آقا رهبر میشه. این اتفاق هست هست تا سال 76 یا 77،
یعنی 20 سال بعدش، مثلا
30 سال بعد تقریبا.
30 سال بعد
یه شاعری میخواسته بره کجا؟ 20 خورده ای سال بعد میخواسته بره رشت. میگه من دارم میرم رشت به حضرت آقا. میگه میری رشت، تو میدان ساغر سازان رشت دوستی من دارم، این نامه رو برسون. آقا این نامه رو ور میداره میبره اونجا که تحویل بده. یه دفعه میبینه یه آدمی با یه قیافه عجیب و غریب اومد بیرون. این فکر میکرد الان یه حضرت آیت اللهی میاد، این فکر میکنه اشتباه کرده. میره که بره میگه واستا، تو رو سید علی آقا فرستاده، تو رو آقای خامنه ای فرستاده. میگه آره. میگه این آقای خامنه ای 30 سال منو رها نکرده. این رفاقت حضرت آقا با مردمه. یه آدمی که سال 55 56 یه لطفی در حق آقا کرده، حضرت آقا تا سال 80 خورده ای این اتفاق. بعدش دیگه بچهای رشت دنبال اون پیرمرد بودن که بگردن پیدا کن، حالا فوت شده من نمیدونم، ولی این قصه هست، این اتفاق هست.
چقدر عجیبه، چقدر.
باز یه مورد از رهبر خودمون آسید مجتبی بگم، این مال چند سال پیشه، مال 10 سال پیشه. ما مسئول همین جلسه های شعر بودیم، یه دوستی داریم تو بازم این مال همون سمت رشت و آستانه اشرفی است. گفتم یه دونه هم باز بذار از دوستای آقا سید مجتبی براتون بگم که ببینین اینا هم با مردم چجوری برخورد میکنن. این دوست ما آمد گفت آقا من تو ارشادم، این همه برنامه های ادبی میذارم، درست شاعر نیستم، یه سالم ما رو ببر. گفتم خب به شرطی که باید بیای اونجا کمک کنی و بیای یه سال. آقا این میاد میره، ما آقای علا میدونه ما نزدیک حضرت آقا تقریبا 3-4 تای نزدیک می نشستیم افطار. حضرت آقا اون سال قضا زرش پلو با مرغ بود، قضاشو که خورده بود این دوست ما، حضرت آقا که بلند میشه را نمیدن همه رو، مثلا نشستن ولی همه نمیتونن بیان، میگن آقا نه نزدیک نشو. این میاد قضای حضرت آقا رو به عنوان تبرک برداره این دوست ما. یه آقای اون نزدیکا بوده تندی میکنه، میگه آقا برو دست نکن. این بنده خدا بهش بر میخوره میره. یه سید روحانی اون گوشه نشسته بوده با فاصله نگاه میکرده صحنه رو، صدا میکنه میگه بیا آقا. اسمت چیه؟ حسن. بچه کجایی؟ آستانه اشرفیه. آدرس تلفنتو بده. تلفنشو میگیره. سال بعد ما دیدیم این دوست آستانه اشرفیه ما آمد. بچه‌ها گفتن این پارسال آمد، این برای چی امسال آمد؟
کی دعوتش کرد؟
سال بعد دیدیم باز آمد. چند سال دیگه باز دیدیم، هر سال میاد، هیچی هم نمیگه. سال آخری که ما رفتیم دیدار رهبری دیدیم این با ماشین آمد رفت تو. گفتیم بابا این حتما یه پارتی کلوفتی داره. بعد ما رو دعوت کرد بریم آستانه اشرفیه و رشت و لایجان سخنرانی کنیم. شب رفتیم شام بخوریم بعد مراسم. گفتم مرد حساب یه چیزی به ما نمیگی، کی تو رو هر سال دعوت میکرد؟ ما که اسم تو رو نمیدادیم، تو رو کی دعوت میکرد؟ گفت اون سالی که من آمدم اون قضا رو بردارم منو یه جوری ترت کرد یه دونه از اون نگهبانای آقا، یکی منو صدا کرد گفت بیا. میگم من نمیشناختم اون موقع، ولی هر سال از طرفش زنگ میزدن آقا سید مجتبی شما رو دعوت کرده، آقای ندافی بیاید.
اللهم صل علی محمد.
این رفاقت این خاندان با مردمه. نمونه بعدی، کمتر یاد عروس آقا دختر آقای حداد عادل رو میکنن. اینو من در کنار خودشونم گفتم، یه جلسه گرفته بودن در تالار رودکی گفتم، شاید نشنیده بود حضرت آقا. یه روز ما رو دعوت کردن، حضرت آقا گفت بیاین نماز. ما رفتیم دیدیم هماهنگ نکردن، با یه دوستی بودیم واستادیم تا هماهنگی بیشتری بشه، جلوی در واستاده بودیم، ماشین در باز شد، یک خانومی دیدیم رفت. یه کم گذشت دیدیم برگشتین، خانوم آمد طرف ما گفت چرا اینجا واستادید؟ حالا ما رو میشناسه، من ایشون رو نمیشناسم، دوست ما شناخت. گفت این خانوم آقا مجتبی دختر آقای حداد بود. گفت چرا اینجا واستادید؟ گفتم حالا اسم ما رو هماهنگی دارم میکنم بیا. سری یه دقیقه نشد رفت تو، یکی از همون آدمی که همراهش بود آورد ما رو با احترام بردن که معطل نشی. اینا شیوه های این خاندانه که خواستم بدونی نه خودشون رو گرفتن نه نمیدونم فکر میکنن کیه، ساده مردمی. خدا میدونه یه دفعه تو خانه خدا بودم کنار حجر الاسود، آقا مسعود رو دیدم با خانومش تو شلوغی سلام علیک، کمکش کردم از شلوغی رفت. مردمی واقع. حضرت آقا خدا میدونه انقدر مردمی زندگی کرده، بچه های حضرت آقا انقدر سالم. همین آقا مسعود که میگم رفسنجان بودیم ما، پیرنشو نگاه کردم با هم بودیم توی ماشین میرفتیم، با هم میرفتیم، بعد دیدم پیرنش قیری شده، گفتم آقا پیرنت قیریه اینجوری، گفت از رفسنجان تا کرمان بریم اونجا اگه مثلا من پیرنمو بتونم عوض کنم. نه کسی میشناختی نانو، خیلی ساده، زندگی ساده، نمیدونم تا آخر اون مستاجری. آقا به خدا اینایی که دارم میگم دود از سر آدم بلند میشه گاهی وقتا. من 12 روز تو سفر کرمان نزدیک حضرت آقا بودم، زندگی ساده ساده حضرت آقا رو من دیدم، از صبح تا غروب تا پاسی از شب کنارشون بودم. شما باور میکنید یه روز شام حضرت آقا مثلا ساعت 4-5 آشرشته باشه، بعدش دیگه هیچی، ساده. روز اول من رفتم اصلا بس این قضاوینانی، من دارم به قول معروف به جاده خاکی میزنم. عظمت حضرت آقا روی بزرگیش، روی حکیم بودنشه.
دقیقا
اینها رو که خب به هر حال دارن، خیلی های دیگه هم ممکنه ساده زندگی کنن، ولی شما بگردید در بین 400 خورده فرمان روا و پادشاه و نمیدونم چی که ایران داشته از آغاز تاریخ تا الان، آدم ها رو بگردید به جامعیت امام و حضرت آقای خامنه‌ای پیدا نمی کنید. بعد میایید چی رو مقایسه میکنید؟ درد ما چیه؟ درد ما اینه که گاهی وقتا یه آدم نمیدونم بی ارزشو با یه آدم اوج مقایسه میکنه.
مرتبه این
آقا جان در بین 400 خورده ای فرمان روا و پادشاه که داشتیم، این پدر و پسر پهلوی در نالایق بودن رتبه 8 و 7 داشتن. رضا شاه 7 شاه نالایق ماست و معیارشون هم سرزمین از دست دادن، اجانب تو کشور آمدن، قدرت نداشتن، یک ساعته تونستن کشور رو بگیرن خارجی ها. ملاک اینهانه، تاریخ بخوانید، اینو علم میگه، من الکی نمیگم. قاجار از اینها بدتر. بین 400 خورده ای بگردید رتبه 1 و 2 لایق ترین امام و حضرت آیت الله خامنه ای اینهانو با داشتید.
صلی علی،
شما بعد رتبه 1 رو با رتبه 400 خورده ای میخوای مقایسه کنیم؟ اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. خب من زیاد صحبت کردم، دوستم آقای علا رو معرفی کنم، شاعر بسیار خوبیست آقای علا. حضرت آقا هم خیلی دوست داشتن حضرت آقای اعلای ما رو، و ایشون هم جزو شاعرانیست که هم در شعر کودک خیلی موفق بودن، هم در شعر بزرگسال خیلی موفق بودن، و حرفای گفتنی ایشون زیاد دارن. اجازه بدید من دیگه ساکت.
اختیار دارین، اختیار دارین، استفاده کردیم. شما استاد افشین علا در خدمت ایشون هستیم، باز هم یکی از شعرهای خیلی خوب و دوست داشتنی کشورمون. من اولین سوالم اینه که اولین دیدارتون با آقا کی بود و چه شد و از اون خاطره به ما بگین. خیلی خوش اومد.
شما یادته؟ شما یادته اولین دیدارم؟ یادمون نمیاد. من یادم نمیاد. بعد آقا رو دیدیم یادم نمیاد.
ولی بگو خاطره زیاد بود.
خاطره زیاد.
خب یکی از اون خاطره میشه. آقای قزوه در خدمتتون باشیم. زنده باشیم. در خدمتم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت یکایک خواهران و برادران عزیز. هرگز فکر نمی کردیم یک شبی در میادین و خیابانها و کوچه های تهران بر ما سپری بشه و از نفس گرم امام حکیم و مجاهدمون محروم باشیم.
آره واقعا غریبانه دلمون گرفته، خیلی خیلی خیلی
خیلی غریبیم،
خیلی
واقعا. ملت پیروز، سرافراز، مبعوث شده اما غریب. و بی جهت نیست که معلم جاودانه انقلاب دکتر علی شریعتی گفت آنان که رفتند کاری حسینی کردند، آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی. دیگه هیچ راه سومی وجود نداره، دیگه تعارف زمانش گذشت، تحلیل و تفسیر و بحث و مجادله و این جناح و اون جناح و این باند و اون باند و اصلا گذشت. یا باید حسینی بود که اگر بودیم با آقا رفته بودیم امروز، یا حالا که موندیم باید زینبی باشیم دیگه.
آفرین.
خدا چه مسئولیتی بر شانه‌های ما گذاشته. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فقبلها الانسان انه كان ظلوما جهولا. داستان این شهادت برمیگرده به ازل. دنبال ریشه های نزدیک نباشیم، اگرچه در همین دیماهی که بر ما گذشت هم دشمنان تشنه به خون ما در خارج از کشور هم ایادیشون در داخل سند قتل امام ما رو امضا کرد. در همین دیماه، دیماه پر آشوب پر فریب که کمر ملت رو خم کرد، سند قتل امام رو امضا کرده. بله ریشه هاش هست دیگه. ما در زیارت عاشورا فقط یزید و شمر و ابن مرجانه و اینها رو لعن نمی کنیم، به ممهدین لهم اشاره می کنیم، اونایی که زمینه رو آماده کردن برای این قتل. ترامپ که عددی نیست، نتانیاهو که عددی نیست، اینها سگهای هاری هستن که خاصیتشون دریدنه. 47 سال بود تشنه به خون امام و امت بودن، جرأت نمی کردن، نه جماران رو جرأت داشتن بزنن نه کشور دوست رو، چشو جرأت کردن. اینجا الممهدین لهم هست، اونایی که با زبانشون با تحلیلشون با گرادادنشون با اظهار ضعف کردنشون با تنها گذاشتن امامشون این جرأت رو به این جنایتکاران دادن که این جسارت رو بکنن. البته هر چه فکر میکنیم آقای ما جز این پایانی برازندش نبود.
آفرین آفرین واقعا همین.
چه کرد این مرد در خلوت خودش با خدا؟ چه گفت که خدا چنین خلعتی بر تن او پوشوند؟ بلا تشبیه، فقط مشابهش در کربلا اتفاق افتاد در تاریخ شیعه. کربلایی شد، عاشورایی رفت، حسینوار رفت،
حسینی زندگی کرد، با بله حسینی رفت،
علیوار زندگی کرد، حسینوار رفت. خنکن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. اهالی سیاست خیلی دایه دارن، خیلی ادعا میکنن، تز میدن، نظریه میدن، اما هزینش چی؟ به هزینه که میرسه همه میکشن عقب. آقای شهید ما از ابتدای سکانداریش بر مسیر عزت و استقلال و سرفرازی ملت پایفشاری کرد، دشنام شنید، طعنه شنید، کنایه شنید،
بی احترامی دید،
صبوری کرد، از کوره به در نرفت، همیشه به همه آرامش میداد، از جانش گذشت، از عمرش گذشت، از جوانیش گذشت،
از خانوادش گذشت،
از عزیزانش هم گذشت. نواده شیرخواره را آورد به میدانگاه. اون عروس نازنین که هم دکتر شهید زهرا حداد عادل هم شهید بشرا خامنه‌ای که من و در مراسمای این بزرگواران که اینها تدریس میکردن در جنوب شهر، ناشناس با نام خانم حسینی، من وقتی این دختر خانوم ها شاگرداشون رو میدیدم اینها اصلا داشتن قالب تهی میکردن،
باورشون نمیشد که
زار میزدن، میگفتن نمیدونستن که اینا عروسن، عروس آقان، دختر آقان، که میگفتن های علا اینها از مادر مهربان تر بودن، هیچی نداشتن از مال دنیا، از زیور دنیا، خودشون بچه هاشون. خب اینها رو آورد، پاکترین انسانهای روی زمین رو آورد به قربانگاه، به مسلخ آورد. میدونست شهید میشه، وگرنه نمیگفت که مثل منی با چون تویی بیعت نخواهد کرد و فرمود که اگر حادثه ای اتفاق بیفته خداوند ملت ایران رو مبعوث خواهد کرد. بنازم به دم مسیحاییش که هر چه گفت محقق شد، هر چه گفت محقق شد. اون سگ زرد ترامپ گفته بود ایران دیگه انقدر ضعیف شده که نابود میشه. قبل از شهادت بله آقا گفتن که خواهیم دید کی ضعیف شده. در جنگ دیدیم کی ضعیف شد. ابر قدرت پوشالی در غرب و شرق عالم فرو ریخت. عزیزان ما در داخل کشور هم داغ داریم، هم یک سینه پر از گلایه داریم، دردمندیم، انتقاد داریم از مسئولان، انتقاد داریم، حواسمون نیست در بیرون چه اتفاقی افتاده. اونایی که از بیرون با ما تماس میگیرن میگن چه کردید که ایران رفت در